اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. در پناه حق بهترین ها نصیب شما و خانواده گرانقدرتان گردد انشاءالله. در چهارشنبه پنجم خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 14 شوال سال 1442 هجری قمری و 26 ماه می سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده. عزیزان همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیری شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن فرهنگ نامه طبق روال هر هفته چهارشنبه ها، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز چهارشنبه پنجم خرداد سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 14 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 26 می سال 2021 میلادی است. ۲۲ سال پیش در روز 26 می 1799 میلادی، الکساندر پوشکین، نویسنده و شاعر بزرگ روسیه، در مسکو متولد شد. پوشکین در طول عمر کوتاه 38 ساله خود آثار ماندنی متعددی خلق کرد. وی در زمستان 1837 در دوئل با یک مهاجر فرانسوی بر سر مسائل خانوادگی کشته شد. پوشکین یک اشراف زاده بود. او با سرودن چکامه آزادی که تزار به تحریک نزدیکانش آن را ضدیت با خود تلقی کرد و پوشکین در حالی که 21 سال داشت به قفقاز شمالی تبعید شد. وی که با نوشته‌های خود فصل تازه‌ای را در ادبیات و حیات روشنفکران روسیه آغاز کرد، در دوران تبعید نیز به کار نوشتن ادامه داد و داستان روسلان و لودمیلا را منتشر کرد و سپس قصیده زندانی قفقاز و اشعار باغچه سرا را سرود. از پوشکین رمان‌های بسیاری از جمله داستان کولی‌ها، انقلاب پوگاچوف و دختر جناب کاپیتان به یادگار مانده است. وی درام‌های متعددی نیز نوشت، از جمله موزارت. کتاب‌های پوشکین در اواخر سده 19 باعث چند قیام در روسیه از جمله قیام کشاورزان شد. کشاورزان روس تحت تأثیر قیام پوگاچوف نوشته پوشکین دست به قیام سراسری زدند. آثار پوشکین به بیشتر زبان‌ها از جمله انگلیسی ترجمه شده است. صد و 113 سال پیش در روز 5 خرداد سال 1287 هجری خورشیدی، نخستین چاه نفت ایران در شهر مسجد سلیمان در جنوب غربی ایران به نفت رسید. این چاه در عمق 600 متری زمین به نفت رسید و نفت تا ارتفاع 25 متر از سطح زمین فوران کرد. شهر مسجد سلیمان از نظر وجود معادن و تأسیسات نفتی از اهمیت بسیاری برخوردار است و تاکنون بیش از 250 حلقه چاه نفت در آن حفر شده است. شایان ذکر است که ایران از لحاظ ذخایر نفتی یکی از مهمترین کشورهای جهان محسوب می شود و همچنین پس از روسیه بزرگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد. و 49 سال پیش در روز 26 ماه می سال 1972 میلادی، پیمان سالت 1 برای محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک میان شوروی و آمریکا منعقد شد. سالت مخفف کلمات مذاکرات محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک است که در سال 1969 میلادی میان آمریکا و شوروی آغاز شد و در 26 می 1972 میلادی به امضای نخستین قرارداد محدود ساختن سلاح‌های استراتژیک شامل موشک‌های کوتاه‌برد و قاره‌پیما با کلاهک هسته‌ای انجامید. پیمان سالت 1 که توسط ریچارد نیکسون و لئونید برژنف سران ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در کاخ کرملین امضا شد، حاوی تعهدات دو کشور برای کاهش نوبتی و دوره‌ای کلاهک‌های هسته‌ای و نیز کاهش تعداد سکوهای پرتاب موشک‌های میانبرد هسته‌ای در اروپا بود و از معاهدات عمده آمریکا در دوران زمامداری نیکسون به شمار می‌رود. مدت اعتبار قرارداد سالت 1 5 سال، یعنی تا سال 1977 میلادی بود، اما در سال 1974 میلادی سران دو کشور توافقی دیگر امضا کردند و این قرارداد تا 5 سال دیگر تمدید شد. با این حال با تهاجم شوروی به افغانستان در دکمبر سال 1979 میلادی، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا این قرارداد را از کنگره پس گرفت و مسابقه تسلیحاتی میان آمریکا و شوروی همچنان ادامه یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 5 خرداد سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 26 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است. فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. یاران همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه فرهنگ نامه از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. روز سه‌شنبه 25 می با تلاش انجمن ایرانی مفاخر فرهنگی مراسم بزرگداشت استاد لایق شیرعلی، ادیب و شاعر نامی تاجیکستان، به صورت مجازی برگزار شد. جمعی از مسئولان تاجیکستان و ایران، ادیبان و شاعران دو کشور از جمله محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان و نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران، غلام علی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، علی اشرف مجتهد شبستری رئیس جمعیت دوستی ایران و تاجیکستان در این مراسم با بیان ویژگی های شعر لایق و جایگاه او در ادبیات فارسی تاجیکی پرداختند. زنده‌یاد استاد لایق شیرعلی، زاده دهه مزار شریف در ناحیه پنجکند، پس از پایان تحصیلاتش در دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه و استقامت در پایتخت تاجیکستان، نخستین نویسنده بخش ادبی رادیوی تاجیکستان شد و همچنین کارمند ادبی روزنامه جوانان تاجیکستان، سردبیر مجله ادبی معتبر صدای شرق، مشاور اتفاق نویسندگان تاجیکستان و همچنین عضو اتحاد نویسندگان شوروی از سال 1995 بود. او با سروده های خود جان تازه به کالبد شعر تاجیکی دمید و جایگاه آن را در قلمرو شعر و ادبیات فارسی بالا برد. زنده‌یاد استاد لایق شیرعلی 21 سال پیش در تابستان سال 2000 چشم از جهان فرو بست. در مراسم بزرگداشت استاد لایق، نخست حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به بیان جایگاه و مقام استاد پرداخت و او را ملک الشعرای تاجیکستان نامید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نام خداوند جان و خرد، بحثم رو اجازه بدید در باب این ملک الشعرای معاصر تاجیکستان با دو سه بیتی آغاز کنم که ایشان خطاب به ایران و ایرانیان سروده. و البته در این راستا این رو هم عرض بکنم، این چهارمین برنامه است که انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران در باب تجلیل و تکریم مقام شامخ ادیبان و شاعران بزرگ تاجیک و فرهنگ و فرهنگیان بزرگ تاجیک داره. ما تا به حال مراسم مرحوم پروفسور محمد جان شکوری بخارایی رو برگزار کردیم در انجمن در سال 93. بزرگ داشت مرحوم استاد صدرالدین عینی رو برگزار کردیم در انجمن 1395. و در سال 1396 که نخستین سال حضور من در انجمن بود، مرحوم پروفسور بابا جان غفوروف رو در حقیقت بزرگ داشتش رو گرفتیم و بزرگ داشت لایق شیرعلی در حقیقت بزرگ داشت چهارم از ادیبان و فرهنگیان و در حقیقت بزرگان اندیشه و خرد تاجیک هست که در ایران گرفته میشه.
سخنران بعدی مراسم بزرگداشت استاد لایق نظام‌الدین زاهدی سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران بود. سفیر تاجیکستان در تهران گفت استاد لایق تلاش کرد که در شعر اکثران هویت زدوده تاجیکی که بر اساس تعلیمات زمان شوروی مضمون سوسیالیستی پیدا کرده بود، هویت ملی تاریخی تاجیکی را پیوند کند.
در شخصیت شاعری لایق شیرعلی دو زمینه آفرینش هنری در بهترین وجه به هم آمده بودند. او هم در معرفت زبان و ادب و فرهنگ گذشته ملت خود و دستاوردهای ادبیات ملل دیگر تبحر کامل داشت، هم دارای ذوق و قریحه و نبوغ و خلاقیت شاعرانه کم نظیر بود. استاد لایق تلاش کرد که به شعر اکثرم هویت زدوده تاجیکی و طبق تعلیمات مفکوروی دوران شوروی مضموناً سوسیالیستی گردیده، هویت تاریخی و ملی تاجیکی را پیوند کند. با جستارهای خود در این سمت و با تقویت بنیاد گستریش بیش از پیش شعر خودشناسی در ادبیات تاجیکی پس از سالهای 60 سهم بزرگ گذاشت. ورقگردان شاعرانه صحیفه های افتخارآمیز و لحظه های حزن‌انگیز تاریخ، ادبیات و فرهنگ فارسی تاجیکی در شعرهای از قبیل آل سامان، خراسان بزرگ، کتاب های شهید، سلسله شعرهای الهام از شاهنامه، جام خیام و غیره، تمجید شخصیت های بزرگ ادبی و علمی گذشته و معاصر ملت مثل رودکی، ابن سینا، فردوسی، حافظ، خیام، احمد دانش، صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، میرزا ترسون‌زاده، مومین خناعت و دیگران، ستایش تاجیکستان، خلق تاجیک و ارزش های ملی در اشعار لایق، هدف تقویت حافظه تاریخی ملت، عبرت پذیری از برار و نابراری های نیاکان و به خدمت امروز ملت گذاشتن حکمت و ماهیت اخلاقی تاریخ گذشته آن را پیگیری می کند. در تأیید این مطلب با پرهیز از ذکر شواهد گوناگون می توان با یک غزل استاد لایق که با بیت زیرین آغاز می گردد مراجعت کرد. یادگار عینی و این کوهساران زنده با، شعر ترسون‌زاده و این آبشاران زنده با. در ظاهر این شعر در چهارچوب طلبات تعلیمات زیبایی شناختی شوروی سروده شده. در آن هم شعار گذاری معمول زمان مثل زنده باد، هم موضوعات رایج شعر دوران به نظر می رسند. ولی ذوق عالی سخنوری و طبع فیاض لایق باعث شده ام که توسط شعار گذاری معمولی آرمان های شعر و ادبی مردم تاجیک، زیبایی های سرزمین و ارزش های ازلی زندگی تاجیکان در قالب شعر اصیل افاده یابند. بیت مقطع این شعر که مظهر عظمت و قدسیت شعر در حیات معنوی تاجیکان است، اصالت شعر لایق و متانت پایه های معنوی و بدیعی آثار او را به ثبوت می رساند. تیرباران کردن ما کوشش بیهوده است، هر کی ما را می کشد با شیرباران زنده با.
محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان نیز در بزرگداشت استاد لایق درباره ویژگی‌های شعر لایق گفت: موضوع‌های محوری آثار استاد لایق توصیف جایگاه ارزشمند وطن، هویت و بازگشت به خویشتن است. سفیر ایران در دوشنبه همچنین گفت: استاد لایق یکی از عوامل مهم هویت ملی مردم تاجیک را حفظ و توسعه زبان پارسی و ادبیات نیاکان می‌دانست.
در اشعار استاد لایق وطن جایگاه خاصی داره. شعرهای میهنی استاد لایق اشارتی آشکار است به هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ماوراءالنهر و نقشی که این سرزمین در طول صده‌های دور تاریخ بر دوش کشیده است. لازم به ذکر که وطن در تاریخ معاصر تاجیک در بستر تحولات سیاسی منطقه آسیای مرکزی از دوره خان‌نشینی تا تشکیل جمهوری تاجیکستان تحولات مهمی رو از سر گذرانده است. استاد لایق رو میتوان به عنوان یکی از وطن پس پرسترین شاعران یاد کرد که در اشعارش از آغاز تا پایان به خودشناسی و معرفی ملت تاجیک پرداخت. او با شعر بلند و نام‌آور آیا چه شد سخت در پی حفظ هویت تاریخی و فرهنگی برمیاد و بسیار ناگفته‌ها را با زبان رسای شعر میگوید. این شعر که یکی از نابترین و اندیشمندانه ترین شعرهای استاد لایق است به روشنی به بررسی و موشکافی ریشه های از خود بیگانگی دردمندی تاجیکستان و جدا ماندن از نیستان فرهنگ و تاریخ خویش پرداخته و چاره درد را که بازگشت به خویش و خودآگاهی ملی و تاریخی است با زبانی نرم اما بسیار دردمندانه بیان داشته. او در دوران خفقان شوروی بازگشت به اصل هویت خیش رو دنبال میکرد و در اوج حاکمیت نظام بلشویکی از دل یک جمهوری کوچک آسیایی صدای بازگشت به خیشتن و اصل نیاکان سر میداد و آن هم به زبان فارسی. فراموش نباید بکنیم که حاکمان شوروی با بکارگیری سیاست تبر تقسیم با ایجاد مرزبندی های دروغین در لایق جایگاه ایران را در قلب پاسخگویان آسیای مرکزی این گونه به تصویر می‌کشد: ایران من، ریشه من، منشأ اجداد من، اصل من، ایران من، بنیاد من، از ورارود این همه غافل نباش. از ویژگی‌های دیگر لایق شعرهایی است که در پشتیبانی و همینطور نگهداشت و پاکداشت زبان فارسی و حفظ گستره فرهنگی این زبان سروده، چرا که زبان خود بارزترین عامل حفظ هویت و اصالت‌های تاریخی و فرهنگی است و قوم یا ملتی که به هنگام اشغال یا اسارت در دست بیگانه بتونه زبان خودش رو داره هویت سیاسی و تاریخی خودش رو نگه داشته است. زبان فارسی همیشه عامل وحدت ما بوده و پشتوانه عظیم فرهنگی در آسیای میانه داشته.
در مراسم بزرگداشت استاد لایق همچنین از کتاب زندگی نامه و خدمات علمی و فرهنگی وی رونمایی شد. همچنین با حضور دکتر حسن بلخاری رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دکتر نظام الدین زاهدی سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در ایران لوح سپاس انجمن تقدیم شد. از همراهی شما عزیزان با برنامه فرهنگنامه صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، عزیزان شنونده، تکرار راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. اعملوا آل داوود شکر و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا یاورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا یاورد. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، سلام. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه راه رستگاری، در خدمت شما سروران گرامی هستم. در برنامه‌های گذشته در خصوص مسائل اخلاقی با شما عزیزان صحبت کردیم و اشاره کردیم که دین مبین اسلام در این زمینه راهکارهای بسیار اساسی و شگرف را ارائه می‌دهد. همانطور که شما عزیزان می دانید و مستحضر هستید، برای رسیدن به یک جامعه سالم و به دور از تبعیض و فاصله های ظالمانه طبقاتی، باید خود و جامعه را از تمامی ناهنجاری ها و آسیب ها به دور نگاه داریم، تا اینکه اثری از پایمال شدن حقوق افراد جامعه به جا نماند. برای داشتن زندگی سرشار از پاکی ها و فضیلت ها باید همه ما بکوشیم. برای تحقق چنین هدف و آرمان مقدسی باید دست به خودسازی بزنیم، زیرا اگر تک تک افراد یک جامعه اصلاح شوند، برآیند آن بر پایه‌ی جامعه سالم خواهد بود و در این صورت از متن چنین جامعه‌ای افرادی صالح و شایسته برمی‌خیزند و زمام قدرت و ثروت را به دست می‌گیرند و در پرتو فرهنگی سالم و سازنده بسترهای مناسبی برای رشد و بالندگی مکارم اخلاقی فراهم می شود. در این راستا تحکیم و تقویت روابط و پیوندها بیش از هر عامل دیگری ضروری به نظر می رسد و در این زمینه نیز اصل جذب حد اکثری و دفع حد اقلی اقدامی به جا و از هر جهت ضروری است. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، برای جذب هرچه بیشتر انسانها در فرهنگ سازنده اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، یک راهکار اساسی در سیره نبوی و خاندان پاک او وجود دارد که در کمتر مکتب اخلاقی دیده می شود. زیرا در مکاتب دیگر اصل عکس العمل متقابل به چشم می خورد که بر اساس آن بدی با بدی جواب داده می شود. ولی در مکتب اصیل اخلاقی اسلام رفتارهای منفی با رفتارهای مثبت و سازنده روبرو می گردد. در واقع قرآن که سرشار از آموزه‌های اخلاقی است در این باره می فرماید و هرگز نیکی و بدی در جهان یکسان نیست، ولی همواره بدی دیگران را به بهترین شیوه و روش که نیک رفتاری است پاسخ دهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما عزیزان شنوندگان برنامه راه رستگاری سلام عرض می کنم. امیدوارم هر جا که هستید موفق و مؤید بوده باشید. بحثمون در ویژگی های یک خانواده اسلامی و قرآنی بود. در جلسه قبل یکی دو تا از ویژگی ها رو عرض کرد به عنوان الگو مطرح باشه. ببینید حالا تمام بود و نبود ما در این دنیا و تمام تلاش ما انسان های دیندار در این دنیا علاوه بر آسایش دنیا، فراهم نمودن زمینه زندگی پاینده و جاویدان و زندگی عدن در آخرت است. اون چجوری پیدا میشه جنات عدن و جاویدان؟ بخواییم در آخرت زندگی خوبی داشته باشیم، راهش دنیاست. پیغمبر فرمود از دنیا مزرعت الاخره، دنیاست که شما میتونید کشت بکنید و برداشتتون رو در آخرت داشته باشید. پس نهایت آرزوی ما مسلمون ها داشتن بهشت پر از ناز و نعمت در آخرت. یکی از اون لذت ها و لذت بخش ترین توصیف از بهشت اینه که مؤمنان در کنار هم هستن، در کنار اولیای خدا بودن خودش چقدر لذت بخشه، در کنار پیامبران الهی، در کنار ائمه معصومین، در کنار شهدا و صلحا، اینا یکی از واقعا لذت بخش ترین اوصاف بهشت است که مؤمنان در آخرت از اون برخوردار هستن. از جمله چیزایی که در آخرت خیلی لذت بخشه برای ما انسان ها این بودن خانواده ها در کنار همه، این که پدر، مادر، فرزندان و بستگان بتونن بهشتی بشن و در آخرت هم جایگاه خودشون رو در بهشت برای خودشون حفظ بکنن. آیه مبارکه 23 و 24 سوره مبارکه رعد می‌فرماید جنات عدن یدخلونها، جنات پاینده و جاویدانی که بر اون داخل میشوند. چه کسانی داخل می شوند؟ می فرماید و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، کسانی از پدران و همسران و فرزندان که جز صالحان بوده باشند در قیامت وارد اون بهشت می شوند. بهشتی که اوصافش اینه، اوصاف دیگرش و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب، ملائکه برای پذیرایی و خوش آمدگویی این خانواده ها و انسان های مؤمن وارد می شوند. حرف بعد از دهن اینها بیرون نمیاد، تنها حرفی که میاد بیرون میگه سلام علیکم، درود بر شما، چقدر شماها خوبید، به خاطر صبری که در دنیا کردید، صبر در مقابل مشکلات، صبر در مقابل مصائب، صبر در مقابل بلاها و معصیتها، فنعم عاقبت دار، پس گوارایتان باد زندگی آخرت برای شما. حالا چجوری ما باید به اون بهش راه پیدا بکنیم؟ راهش آقا جان همونجور که عرض کردم دنیاست، چون دنیا مزرعه آخرت هستی. باید بگیم آقا شالوده و پیریزی اون بهشت و اون قشنگی در همین دنیا ریخته میشه ها، و اون هم پیش در خانواده هاست. خانواده های بهشتی در همین دنیا هم زندگی برای اونها بهشته، چون بر اساس و چارچوب اسلام هر یک از اعضای خانواده نقش خودش رو ایفا میکنه. پدر نقش پدریش خوب ایفا میکنه، مادر نقش مادریش خوب ایفا میکنه، فرزندان همینجور، احترامات متقابل تو این زندگی حاکم است. خداوند انشاءالله توفیق بهمون بده زندگی هامون رنگ و بوی بهشتی بگیره و از همین دنیا خلاصه بهشت رو ما شروع بکنیم، زندگیامون بهشتی بشه که در آخرت هم انشالله بتونیم در اون زندگی جاویدان و پایندمون زندگی بهشتی داشته باشیم و از جهنمیان هم در این دنیا و هم در آخرت انشاءالله به دور باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. عیان نشد که چرا آمدم کجا بودم، دریغ و درد که غافل ز کار خویشتنم. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. اگر ز خون دلم بوی شوق می آید، عجب مدار که هم درد نافگ ختنم. تراز پیرهن زرکشم مبین چون شم، که سوزهاست نهانی درون پیرهنم. بیا و هستی حافظ ز پیش او بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. عزیزان خداجوی، تا دیگر برنامه همه شما را به ایزد منان می سپاری. توفیق حضرت حقیارتان، خداوند متعال نگاهدارتان با.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم. از تو هیچم سر فراغت نیست، هرچه آینه خبارتم. ادب بندگی میاموزد، جلوه های خدایارتان. تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظارتان، زنده می دارد انتظارتان. می فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم. اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم. نام گل بر لب بهار تو هم. ای که مجبور اختیار تو هم. بوی
زنجیر در مشام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی، آخرین فرصت قمار تو. گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، از تو هیچم سر فراغت نیست، هر چایی قبار تو هم، هر چایی قبار تو هم. گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دچار تو هم، باز بی تاب و بی قرار تو هم، گرچه از شش جهت دچار تو هم. چشمت به غمزه ما خون خورد و میپسندی، چشمت به غمزه ما خون خورد و میپسندی، جانا روا نباشد خون ریز راه ما، جانا روا نباشه خون ریز را نمایت. چشمم نگفت
زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران و 6:45 صبح به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
بسته شدن کامل مرز مشترک قرقیزستان با تاجیکستان، اعلام اسامی نامزدهای تصدیق صلاحیت شده انتخابات رئیس جمهوری ایران و بازداشت عضو سابق حزب ممنوعه نهضت اسلامی در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست‌وزیر قرقیزستان از بسته شدن کامل مرز مشترک این کشور با تاجیکستان خبر داد. اولوغبگ معروفوف در سفر به ناحیه چون‌علای ولایت اوش در مرز با ناحیه لخش تاجیکستان اعلام کرده است که تا حل و فصل مشکل علامت‌گذاری مرز مشترک دو کشور همه گذرگاه‌های مرزی بسته باقی خواهد ماند. مقامات قرقیزستان در بیانیه تاکید کردند که رفت آمد از مرز با تاجیکستان تنها برای کارمندان سفارت‌ها و کنسولگری‌های دو کشور، اعضای خانواده آنها، کارمندان نهادهای دیپلماتیک خارجی و مقامات رسمی دوشنبه و بیشکک با همان قبلی امکان پذیر می باشد. مقامات نهادهای مرزبانی، گمرک و حمل و نقل تاجیکستان تا لحظه انتشار این خبر در این مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر مذاکرات گروه های نقشه‌برداری دو کشور درباره سرعت بخشیدن بروند علامتگذاری مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان به جایی نرسیده است و زمان سفری صدر جبار رئیس جمهور قرقیزستان به دوشنبه که دهه نخست ماه می اعلام شده بود مشخص نیست. همچنین نخست وزیر قرقیزستان ادعای تاجیکستان را درباره تلاش بیشکک برای برانداختن درگیری جدید مرز رد کرد. Ulug'bek Ma'rufov dar safar ba vilayati ush guft iqdamoti Qirg'iziston dar marz mushtarak ba Tojikiston faqat barnomai barai tahkimi marzho mebashad. In dar hol est ki sokinoni farmondorihoi Chorkush, Shahrak va Surxi nohiyai Isfara дар марз бонаҳои Боткани Қирғизистон аз таҳаррукоти шабонаи низомони қирғизистонӣ барои интиқоли нерӯи таҷҳизоти ҷангӣ ва сохти таҷҳизоти мухталиф хабар дода ва аксҳоеро низ аз ин иқдомот мунташир карданд. Онон бо изҳори нигаронӣ аз вуқӯи даргирии ҷадид дар марзи муштараки Тоҷикистон Қирғизистон аз ҳукумати Тоҷикистон дархост карданд, ки ба ин мавзӯъ расидагӣ кунад. Аммо нахст-вазири Қирғизистон таъкид кард, ки то замони ниҳоӣ шудани тавофуқ бо Тоҷикистон дар бораи аломатгузории марзи муштарак танҳо маҳдудиятҳои дар рафтуомади адбо ва васоили нақлии кишвари ҳамсоя ба кор гирифта хоҳад шуд. Бар асари даргирии хунини марзии рӯзҳои 28 ва 29 апрели гузашта дар марзи вилоятҳои Суғду Боткан 55 нафар кушта ва беш аз 200 нафар аз ду тараф захмӣ шуданд. مقامات انسانی قرغستان از بازداشت دو دختر 20 و 23 ساله در این کشور به اتهام دعوت به اخراج تاجیک های مقیم یکی از روستاهای تاجیک نشینی ولایت چوی خبر دادند. این دو نفر از طریق شبکه های اجتماعی از ساکنان ولایت چوی در شمال قرغستان دعوت کردند که تاجیک های بومی روستای چالداوار را اخراج کنند. اکنون به اتهام برانگیختن اختلافات قومی این دو نفر بازداشت شده و علیه آنها پرونده جنایی تشکیل شده است. گفته می شود که اتهام این دو دختر با کشف پیام هایشان در شبکه واتساپ برای اخراج تاجیک های مقیم این روستا و گرفتن انتقام از آنها به دلیل درگیری های خونین 28 و 29 اپریل گذشته در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان ثابت شده است. از سوی دیگر گروهی از نمایندگان مجلس قرغیزستان طرح مسلح کردن ساکنان مناطق مرزی با تاجیکستان را برای یاری و نیروهای مسلح این کشور به بهانه دفاع از تمامیت ارضی پیشنهاد کردند. با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از درگیری خونین در مرز تاجیکستان و قرغیزستان و تاکید مقامات دو کشور بر حل اختلافات از راه مذاکرات سیاسی، اختلافات، تنش‌ها، بستن راه‌ها، توقف وسایل نقلیه میان نواحی بادکن و اسفره همچنان ادامه دارد. در نواحی شهرستان ولایت سوغ مرکز درمانی با خرج 76000 سومانی بازسازی شد.
در ناحیه شهرستان ولایت سوغ مقدار کدهای شعبه بیماری های سرایتی بیمارخانه مرکز ناحیوی پس از تعمیر و ترمیم کلی از 10 به 45 کد رسانیده شد. همین حجره ها، دالان، راهروها و جای استراحت بیماران به قدر 76000 سومانی رنگوبار زیبا کرده، لامپه های کم مصرف خوش صفت نصب با کدهای فونکسیونالی و نرم، تجهیزات موثر نفس سونی، اکسیژنراتور و دیگر لوازمات نوی مجهز گردید. در دایره آمادگی ها جهت استقبال سازوار از جشن مبارک عمومی ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و عمل سالهای روشی دیها، سیاهی و هنرهای مردمی در مرکز ناحیه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغ و ناحیه مبلغ گذاری صاحب کارن بانگ و ناموس به حشر عموی ساکنان احسانکار بینای معاصر داشانی بیمارخانه مرکزی مورد بهره برداری قرار گرفت. در تخانه بنا تشخیصگاه های کلینیکی بیولوژی، تجهیزات اولتراصدا و حجره به قید گیری در آشانه یکم شعبه احیا و در آشانه دوم شعبه های جراحی بچگانه و کلانسالون جای گرفته با تجهیزات معاصر مجهز گردانده شده است. روی حوالی بیمارخانه دو صحبتکده و فواره آب جانبخش بنیاد افتاده است که اعادت کنندگان با بیماران و شفاکاران صحبت صمیمی انجام می دهند.
استاد انتخابات وزارت کشور ایران نام داوطلبان انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری را اعلام کرد.
کارنامه کاری 7 نامزد این دوره بر اساس حروف الفبا به این شرح: آقای سعید جلیلی متولد 1344 شهر مشهد، دارای مدرک دکترای علوم سیاسی، معاونت اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه و دبیری شورای عالی امنیت ملی از جمله مسئولیت‌های آقای جلیلی بوده. آقای محسن رضای میرقائد متولد سال 1333 شهرستان مسجد سلیمان، دارای مدرک دکترای اقتصاد که فرماندهی کل سپاه پاسداران و دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مسئولیت‌های آقای رضایی بوده. آقای سید ابراهیم رئیسی متولد 1339 شهر مشهد، دارای تحصیلات سطح عالی حوزوی و مدرک دکترای فقه و حقوق خصوصی، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضاییه، نمایندگی دوره‌های 4 و 5 مجلس خبرگان رهبری، دادستانی کل کشور، تولیت آستان قدس رضوی و ریاست قوه قضاییه از جمله مسئولیت‌های آقای رئیسی بوده. آقای علیرضا زاکانی متولد 1344 شهر تهران، دارای دکترای پزشکی و متخصص پزشکی هسته‌ای. ریاست سازمان بسیج دانشجویی کشور، نمایندگی دوره‌های 7م، 8م، 9م و 11م مجلس شورای اسلامی و ریاست مرکز پژوهش‌های دوره فعلی مجلس از جمله مسئولیت‌های آقای زاکانی بوده. آقای سید امیر حسین قاضی‌زاده متولد 1350 شهر فریمان، دارای دکترای پزشکی و جراح و متخصص گوش، حلق و بینی. ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان، نمایندگی دوره‌های 8م، 9م، 10م و 11م مجلس و نایب رئیس اول مجلس 11م از مسئولیت‌های آقای قاضی‌زاده هاشمی بوده. آقای محسن مهرعلی‌زاده متولد 1335 شهرستان مراغه، دارای مدرک دکترای اقتصاد مهندسی. مدیر عامل سازمان عمران کیش، معاونت امور نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی، استانداری خراسان در دولت 7م، معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت 8م و استانداری اصفهان در دولت 12م از جمله مسئولیت‌های آقای مهرعلی‌زاده است. آقای عبدالناصر همتی متولد 1337 شهرستان کبودرآهنگ، دارای مدرک دکترای اقتصاد، معاونت سیاسی رسانه ملی، ریاست کل بیمه مرکزی و ریاست شورای عالی بیمه و همچنین ریاست کل بانک مرکزی از جمله مسئولیت‌های آقای عبدالناصر همتی بوده.
مخبری دیزفولی، رئیس استاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، از آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با تولیدات داخلی احتمالاً از خرداد سال جاری 1400 خبر داد.
فاز سوم تقریبا به 50% نقطه خودش رسیده و تولیدم الان داره انجام میشه و ما داریم انبار میکنیم که به محض اینکه انشاءالله وزارت بهداشت درمان اجازه بده اینا رو در اختیارش قرار بدیم که به مردم تزریق کنن. الحمدلله هم فاز یکش، هم فاز دوش و هم فاز سهش تا اینجایی که انجام گرفته بسیار نتایج خوب بوده. فکر میکنیم به حول و قوه الهی بشه در خرداد ما این واکسیناسیون عمومی مربوط به تولیدات ستاد انشاءالله استفاق بیفته. تقریبا نزدیک 800 هزار تا 1 میلیون تولید شده. الان به دلیل اینکه هنوز اجازه مصرف عام داده نشده ما سرعت رو یکم کم کردیم، چون خب بالاخره انبار کردنش و نگهداری انبارش یه موضوع خاصی هست، بنابراین موندیم که ولی امکانات تولید الحمدلله در وضع بسیار خوبی شکل گرفته. و
نماینده اقتصادی فرانسه که برای آشنایی با روند بازسازی تجهیزات کارخانه آلومینی تاجیکستان در این کشور به سر می‌برد، با سفر به شهر تورسون زاده از این مرکزی تولیدی بازدید کرد. فرانسوا سیلویو قبل از این با دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان و عظیم ابراهیم وزیر راه و نقلات این کشور در دوشنبه دیدار و راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را بررسی کرد. کارخانه آلومینی تاجیکستان اکنون با سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری چین در حال بازسازی تجهیزات است و چند شرکت اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در این روند مشارکت می‌کنند. این کارخانه در دوران حکومت شوروی با استفاده از تجهیزات فرانسوی ایتالیایی ساخته شده و با کهنه و فرسوده شدن کوره‌های ذوب‌سازی مواد خام نیاز به بازسازی دارد. گفته می‌شود تجهیزات برق این کارخانه نیست و منظور این نصب وسایل جدید که زمینه صرفه‌جویی بیشتری برق را فراهم می‌کند تعویض خواهد شد. مدیر کارخانه آلومینی تاجیکستان معتقد است که با پایان مرحله بازسازی تجهیزات این مرکز صنعتی امکان تولید 300 هزار تن آلومینی در سال فراهم خواهد شد. تا سال 2016 در این مرکز نزدیک به 500 هزار تن آلومینی در سال تولید می‌شد که به دلیل فرسودگی تجهیزات اکنون به 100 هزار تن کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مراسم بزرگداشت مرحوم استاد لایق شیرعلی، ادیب و شاعر فقیه تاجیکستان، به همت انجمن آثار و مخافر فرهنگی ایران و انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در فضای مجازی برگزار شد. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران در این مراسم گفت:
خدمت‌های ماندگاری که این شاعر شهیر برای ادب و فرهنگ ملتش انجام داده است در تاریخ تاجیکستان با حرف‌های زرین ثبت شده است. لایق شیرعلی نخستین چکامه‌های خود را در آغاز سال‌های 60 عصر گذشته میلادی سرود و از همان ابتدای ورودش به صحنه ادبیات از خود به عنوان شاعری درک داد که سالی که راه و رویش خیش در ادامه آیین و سنت های نظم بیش از هزار ساله تاجیک است. کارنامه شاعری و ادبی لایق شیرعلی در سالهای بعدی ثابت نمود که در شخص او در ادبیات تاجیک شاعری ظهور کرده است که رسالتش را در سرودن شعر اصیل و احیای اصالت شعر ملی دانسته و در اجرای این رسالت به توفیق کامل دست یافته است.
همچنین محمد تقی سابر سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان است. از جمله سخنران های این مراسم بود.
موضوعات محوری اثرهای نو و خلاقانه این هنرمند تاجیک بیشتر در توصیف جایگاه ارزشمند وطن، هویت و بازگشت به خیشتن، خودشناسی، احترام به گذشته مشترک فارسی زبانان و سنت و تاریخ ملی می باشد. استاد لایق یکی از عوامل مهم هویت ملی مردم تاجیک را حفظ و توسعه زبان پارسی و ادبیات نیاکان می‌دانست و چنین گفته‌اند که زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. آثار مرحوم استاد لایق را به حق می‌توان عامل مهمی در پیوند و تحکیم سلسله گسسته مردم پارسی زبان دانست. وی همواره خواستار وحدت، دوستی و برادری فارسی زبانان بود.
علی اشرف مجتهد شبستری رئیس انجمن دوستی ایران و تاجیکستان در این مراسم گفت
در اشعار استاد لایق وطن جایگاه خاصی داره. شعرهای میهنی استاد لایق اشارتی آشکار است به هویت تاریخی و فرهنگی سرزمین ماوراءالنهر و نقشی که این سرزمین در طول صده‌های دور تاریخ بر دوش کشیده است. لازم به ذکر که وطن در تاریخ معاصر تاجیک در بستر تحولات سیاسی منطقه آسیای مرکزی از دوره خاننشینی تا تشکیل جمهوری تاجیکستان تحولات مهمی رو از سر گذرانده است. استاد لایق رو میتوان به عنوان یکی از وطن پس پرسترین شاعران یاد کرد که در اشعارش از آغاز تا پایان به خودشناسی و معرفی ملت تاجیک پرداخت. او با شعر بلند و نام‌آور آیا چه شد سخت در پی حفظ هویت تاریخی و فرهنگی برمیاد و بسیار ناگفته ها را با زبان رسای شعر میگوید.
عزیزان شنونده، در ادامه مشروع اخبار این ساعت اکنون توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. سراجدین موردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیکام هایستو وزیر کارهای خارجه فنلند ویدیو کنفرانسی گفتگو کرد. طرف ها در این دیدار در مورد چشمانداز رابط دو جانبه بحث و تبادل نظر و درباره مبارزه با تروریسم و کوشش های یک جا برای مبارزه با این پدیده صحبت کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران تاکید کرد که در حال حاضر 588 نیروگاه حرارتی فعال است و 29000 مگاوات افزایش ظرفیت تولید برق در چند سال اخیر را ایران داشته است. یوسف شریف‌زاده سفیر تاجیکستان در کره جنوبی بولام جویا یون رئیس خدمات گمرک این کشور دیدار گفتگو کرد. در این دیدار طرف‌ها در مورد تقویت همکاری بین دو کشور در زمینه گمرک بحث و تبادل نظر کردند. یک هواپیمای نظامی روز دوشنبه بر خانه در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی نیلس در شهر لاس وگاس در ایالت نواد آمریکا سقوط کرد. یک نفر در این حادثه کشته شده است، اما معلوم نیست آیا فردی کشته شده خلبان این هواپیما یا یکی از افراد ساکن خانه محل سقوط این هواپیمای نظامی یا اطراف آن باشد. وزیر دفاع ایران تقویت و بالا بردن قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان هدف نخستی وزارتخانه در برنامه ریزی های خود عنوان کرد. سرتیپ خاتمی از تقویت حوزه های پدافند هوایی، رزم هوایی، دریایی و زمینی به عنوان دیگر اولویت های صنعت دفاعی ایران خبر داد. هلال چاکزای معاون دبیرکل سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک پیشنهاد نصب مجسمه نورسلطان نظربایف نخستین رئیس جمهوری و و پیشوای ملت قزاقستان در شهر ترکستان این کشور را مطرح کرده است. سراج‌الدین مردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با پیتر بوریان نماینده ویژه اتحادیه اروپا در روز مرکز در شهر دوشنبه دیدار کرد. طرف‌ها در این دور در مورد راه‌های همکاری‌ها در قالب راهبرد جدید اتحادیه اروپا در تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. نمایشگاه بین‌المللی گل در باغ بابور شهر نمنگان ازبکستان گشایش یافت. این نمایشگاه گل از سال 1961 در شهر نمنگان همیشه برگزار می‌شود. مقامات ازبکستان پیش‌بینی می‌کنند که در مدت یک هفته‌ای که این نمایشگاه دارد حدود 3000 نفر از آن بازدید کنند. تورسونبوی باقراغلو مسئول سابق دفاع از حقوق بشر قرغیزستان گفت رژیم صهیونیستی یک رژیم فاشیستی و آپارتاید است و حتی خود یهودیان نیز به اقدامات صهیونیست‌ها اعتراض دارند. اگرچه ما خیلی از فلسطین دور هستیم، اما باید با مردم فلسطین همبستگی نشان دهیم و صهیونیست‌ها را نفرین کنیم. ما باید رهبر آنها نتانیاهو را لعنت کنیم. وجود 500 تن از اعضای پویش انتخاباتی رئیس جمهوری آمریکا و کارمندان حزب دموکرات در نامه از جو بایدن درخواست کردند تا رژیم صهیونیست را به خاطر تجاوز اخیرش علیه نوار غزه مسئول بداند. صدر جبروف رئیس جمهوری قرغیزستان که در سروری یک هیئت از مقامات رتبه این کشور به شهر سوچی روسیه سفر کرده با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در این دیدار پوتین و جبروف در زمینه همکاری دو جانبه آخرین وضعیت منطقه و اجرای آخرین توافقات صورت گرفته در دیدار اخیر رئیسان جمهوری دو کشور را بررسی کردند. طرف‌ها در ادامه موضوعات گوناگون از جمله واقعه‌های 28 تا 30 اپریل سال جاری در مرزهای مشترک قرغیزستان و تاجیکستان، اقدامات برای بازسازی زیرساخت‌های تخریب شده در نشه درگیری‌ها و کمک به مردم آسیب‌دیده را بررسی کردند. در این دور توجه ویژه به تعامل در جهت تامین امنیت منطقه در چارچوب سازمان پیمان امنیت جمعی، سازمان همکاری شانگهای و سازمان کشورهای عضو جامعه همسود بررسی. رئیس جمهوری روسیه در این دیدار گفت روابط بین دو کشور در حال تقویت و گسترش است. پوتین عنوان کرد روسیه با اطمینان خاطر اولین جایگاه را در تجارت قرغیزستان به خود اختصاص داده است و متاسفانه سال گذشته به دلیل همگیری ویروس کرونا همکاری تجاری تا حدود کاهش یافت. پوتین گفت در سه ماهه اول سال جاری شاهد افزایش 6% معاملات تجاری میباشد که باید از آن به نفع احسن برای گسترش مناسبات با قرغیزستان استفاده کرد. این روان از دیدگاه پوتین باید استفاده شود، از جمله با استفاده از کمیسیون بین دولتی که در دو کشور فعال هستند. رئیس جمهوری روسیه افسر روسیه از نزدیک و با نگرانی افزار در مرزهای مشترک قرغیزستان و تاجیکستان بررسی میکند. رئیس جمهوری روسیه گفت مسکو این موضوع را درک میکند که قرغیزستان و تاجیکستان در صدد حل اختلافات مرزی هستند و من مطمئن هستم که میتوان از این طریق به این هدف دست یافت. و ادامه داد هر آنچه که ما برای حل مسئله های بین قرغیزستان و تاجیکستان در توان داشته باشیم انجام خواهیم داد. پوتین ادامه داد ما باید یک راه حل طولانی مدت برای مشکلات بین قرغیزستان و تاجیکستان پیدا کنیم که منافع هر دو طرف را تامین کند. اداره انتقال خون در شهر خروج ولایت بدخشان با اشتغال 20 نفر افتتاح شد. برای ساخت تجهیز این مرکز بیش از 700 هزار سومانی خرج شده است.
باری نخست فیلر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خروج مورد استفاده قرار گرفت. مرکز دارای 15 اتاق بر هوا و مجهز با تجهیزات حاضر زمانی طبی برای نگهداری خون، 3 تشخیصگاه حجره معاینه دونران و اتاق کارکرد خون عبارت است. همه حجره ها با مبل و دیگر شرایط لازمه کاری مهیا میباشد. امروز ها در فیلر مؤسسه دولتی مرکز جمهوری علمی خون در شهر خروج ولایت مختار کوهستان بدخشان 20 نفر کارمندان ساحه تندرستی کار فعالیت می نمایند.
فقط یک شعبه داشتیم، موزر یک مرکز است که یعنی این میتواند همه وقت پیوسته با دونر رو فعالیت نموده، خون رو ذخیره نموده، یعنی سر وقت ما میتونیم دسترس بیماران و دسترس مؤسسه سطح نوعی تامین نمویم.
اطلاع داده شد که برای تعمیر و تجدید بینایی مرکز 578 هزار سومانی از حساب مبلغ های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اختصاص داده شده، با مبلغ بیش از 700 هزار سومانی تجهیزات لوازمات کاری برای حجره های کارمندان خریداری شده است. برطرت مرکز نامبرده دران است که با نظام یگانه ایتلاتی جمهوری پیوست بوده فعالیت کارمندان را از پایتخت نظارت می نمایند. ذکر شد که مرکز امکانیت می دهد که مؤسسه سوهای تندرستی ولایت را با جزئیات خون در جریان جراحی های وزنین تامین نماید. بنابر سبب نبودن چنین مرکز و تجهیزات حاضر زمان اکثریت عملیات جراحی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه بنابر سبب نارسایی خون گزارانده می شد.
مرحله نهایی رزمایش مشترک جنگ الکترونیک ارتش ایران با موفقیت برگزار شد.
نیروهای متخصص و زبده چهارگانه ارتش قهرمان دست به دست هم سپر آسمان 1400 شدند. عملیات چشم، رصد و پایش اطلاعاتی، نفوذ و ایجاد اختلال و بهره‌گیری از تجهیزات موقعیت‌یاب و سامانه‌های جدید نصب شده بر بالگردها از جمله ویژگی‌های امروز رزمایش جنگ الکترونیک بود.
سامانه‌های ثابت و متحرک زمینی و سامانه‌های سوار بر بالگرد و سامانه‌های پهپادی آخرین یافته‌ها و تاکتیک‌های جنگ الکترونیک رو متناسب با تهدیدات رود به مورد اجرا و آزمایش قرار دادن.
افسران جوان و متخصص ارتش با اجرای بیش از 100 عملیات در حوزه شناسایی و فریب الکترونیک، بهره برداری از سامانه‌های انرژی مستقیم، مقابله با حملات سایبری، حفاظت از سامانه‌های راداری و مخابراتی خودی، توان نظامی مدرن ایرانی را به رخ جهانیان کشیدند.
تعداد متنوعی از هواپیماهای جنگیمون که سامانه‌های جنگالی روش نصب هستند در این رزمایش مشارکت دارند. طیف گسترده از پهپادهامون مجهز به محموله‌های جنگال در این رزمایش مشارکت دارند.
قابلیت‌های جنگ الکترونیک با شبکه یک پارچه و عملیات پدافند هوایی و سامانه‌های جمع‌آوری اطلاعات، ترکیب این سه حوزه برای ما یک قابلیت بسیار برترساز ایجاد کرد.
اکنون از شما دعوت میکنیم که شنونده چند خبری ورزشی باشه. دیدار دوستان و تدارکات تیم‌های ملی فوتبال تاجیکستان و عراق در شهر بصره با نتیجه مساوی دیدن گل به پایان رسید. بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال عراق و تاجیکستان شامگاه دوشنبه 24 می ساعت 23:30 دقیقه به وقت معادی در ورزشگاه بصره برگزار شد، اما هیچ برنده‌ای نداشت. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با 21 بازیکن، 3 دروازه‌بان، 6 مدافع، 8 هافبک و 4 مهاجم برای دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال عراق بازی بسته شده بود. این دومین دیدار این دو تیم است که در نخستین دیدار آنها در روز 3 آگوست سال 1999 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه این مسابقه با پیروزی 1-0 به نفع تاجیکستان به پایان رسیده بود. بازی بعدی تدارکات تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای آمادگی مسابقات جام جهانی فوتبال 2022 29 می با تیم ملی فوتبال تایلند در ورزشگاه شهر شارجه امارات برگزار می شود. تکواندوکاران تاجیکستان در مسابقات انتخابی المپیک نتوانستند اجازه نامه حضور در بازی المپیک توکیو را کسب کنند. این مسابقات با حضور 84 ورزشکار از 28 کشور آسیا در عمان پایتخت اردن برگزار شد. مونیسا هایماتوا 49 کیلوگرم، مورو حلیم 67 کیلوگرم، محمد جون سنت 68 کیلوگرم و خرم مهترشوی 80 کیلوگرم از جمله ورزشکاران شرکت کننده تاجیک در این مسابقه ها بودند. به نفرات برتری جام بین المللی تنیس تاجیکستان در رده سنی خردسالان مشخص شد. این مسابقه با حضور 60 ورزشکار زیر 14 سال از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان و ازبکستان برگزار شد. در این رقابت تنیسبازان ازبکستان نشان طلا را به دست آوردند و تیم تاجیکستان فقط توانست در بخش بانوان یک نشان برنز را کسب کند. سازمان هواپیمای کیوری تاجیکستان از شرکت‌های هواپیمایی روسیه درخواست کرد که نرخ بلیط را بدون دلیل افزایش ندهند. شنونده گزارش با توضیحات اکرام سبحان‌زاده رئیس سازمان هواپیمایی کشور تاجیکستان باشید.
برای حمایت حقوق شهروندان مسافرانی که به شهرهای فدراسیای روسیه نقشه سفر دارند و با مقصد تامین آنها با چیپت‌های هواپیمایی با نرخ‌های دسترس از جانب حکومت مملکت با اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دستورهای مشخص داده شده، در نوبت خود اگنتی از شرکت‌های هواپیمایی که در خط سیرهای بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه پرواز انجام می‌دهند درخواست نمود که نرخ چیپت‌ها را در دایره ارزش اصلی تنظیم کرده ارزان به فروش برآورند.
در موسمی مهاجرت مهنتی راست آمدن کشودن خطسیرها بین جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه و تشکیل کردن نزدیک 70% انتقال هوایی طریق نقلیات هوایی به همین دولت طلبات زیادی را به بار آورده، در این اساس از جانب شرکت‌های هواپیمایی خارجی به شهروندان ما به سمت گوناگون پیوست کننده جمهوری تاجیکستان و فدراسیای روسیه چیپت‌ها را به نرخ گران می‌فروختند. جهت تامین نمودن شرایط مساعد برای استفاده بردن از نقلیات هوایی و دسترسی پیدا نمودن شهروندان ما به چیپت‌های نسبتاً ارزان، از جانب اگنتی اویاسیای گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از شرکت‌های هواپیمایی فدراسیای روسیه درخواست کرده شد که این شرکت ها نرخ چیپت‌های هواپیمایی را به سمت گوناگون فدراسیای روسیه از جمهوری تاجیکستان پرواز کننده را ارزان کنند.
در این اساس شرکت های هواپیمایی فدراسیای روسیه سیبر، اورالسکی آویالینی، شرکت هواپیمایی یوتر و یامال به درخواست های اگنتی روزیگی خود را بیان کرده مکتوب های رسمی ارسال نمودند. در مکتوب های خود آنها تاکید نمودند که از این پس نرخ چیپت‌های هواپیمایی را به سمت گوناگون فدراسیای روسیه نزیاد از $500 شرکت های متحده امریکا و پرداخت با اسعار ملی با قرب معین نموده بانک ملی جمهوری تاجیکستان به فروش میبرند.
آفت ملخ صحرایی به حدود 84 هزار هکتار از زمین های کشاورزی تاجیکستان آسیب رساند. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو برای مبارزه با آفت های کشاورزی حدود 7 میلیون دلار به تاجیکستان کمک بلاعوض کرده است. اما مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کردند که ملخ های صحرایی با 83,944 هکتار از زمین های زیر کشتی محصولات کشاورزی آسیب جدی رسانده است. متخصصان وزارت کشاورزی تاجیکستان تاکنون 67,000 هکتار از زمین های آفت زده را با زهر آفت کش سمپاشی کردند. وزارت زراعت تاجیکستان اعلام کرد که ملخ های صحرایی به زمین های کشاورزی منطقه خطلان با وسط 55,000 هکتار آسیب زدند. سلیمان زیادزاده وزیر کشاورزی تاجیکستان یک ماه پیش درباره هجوم ملخ ها به زمین های کشاورزی و مقامات محلی هشدار داده بود. سال گذشته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد فاو توافقنامه برای اجرای طرح مبارزه با آفت ملخ امضا کردند. ژاپن بودجه این طرح را تامین میکند. این طرح قرار است تا سال 2025 در تاجیکستان اجرایی شود. سبزی یکی از مهمترین مواد غذایی مردم تاجیکستان است. این در حالی است که افزایش قیمت انواع سبزی در تاجیکستان باعث نگرانی ساکنان این کشور شده است. تاجران دلیل افزایش قیمت را سردی هوا می‌دانند، اما صاحبان یکی از بازارهای دوشنبه علت آن را توقف واردات سبزی از قرقیزستان دانست. کارشناسان کشاورزی نیز نبود برنامه‌ریزی را دلیل اصلی افزایش قیمت سبزی اعلام کرده شده است. صدای تعداد از مشتریان و فروشندگان بازارهای شهر دوشنبه در این زمینه باشد.
دخترچم در رژه این دوره نخرم نمیشه این نخر کمی بوره اونا بدونیم
بعد از آنه که بهار خنک آمد زمین که گرم نبود یک مدت معین سبزی در جایش استود و بعد از آنه که انکشاف می آود زمین باید که گرم باشد تمام طلباتی که برای انکشاف سبزی خوشگی های دیخونی کرده بودن سبب یکانش همین یک دو هفته سرد آمدنی بهار بود
کوزی نو برمدگی است مقصد کمتر همین هفته ان شاء الله 23 میشه گفتگان حوصله خوب میشه میفروختش
ما دکتر کار میکنیم 500 معاش میگیریم و مصر دمتی آدمتی روغن دمتی صابون دمتی همه چی قیمتی این یک دلار تخم خودش چی نمیشه یک نیم سمون نمیرسه همه اینا قیمت
بعضی رسانه‌های روسی مدعی شدند که پنتاگون بودجه برای ساخت تاسیسات نظامی آمریکا در ترکمنستان اختصاص خواهد داد. وزارت جنگ آمریکا قصد دارد 240 میلیون دلار برای آسیای مرکزی و اینچنین خاورمیانه جهت ساخت تاسیسات نظامی در ترکمنستان اختصاص دهد. این در حالی است که دولت ترکمنستان در برنامه‌های خود برای استقرار تاسیسات نظامی آمریکا گزارش پیشنهاد نکرده و اشخابات رسما در این مورد توضیح نداده است. اخیرا آوازه‌های درباره انتقال نظامیان آمریکایی به کشورهای آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان مطرح شده، اما تاکنون مقامات کشورهای مذکور یا این موضوع را رد کرده و یا اظهار نظری در این باره ن نکردند. اکنون شنونده گزارش از افغانستان باشید که روند خروجی همپیمانان آمریکا از افغانستان با شتاب ادامه دارد.
از ابتدای ماه جاری میلادی که دولت آمریکا زمانبندی جدید خروج نظامیان کشورش را از افغانستان اعلام کرد، در چند هفته اخیر کشورهایی از جمله نیوزیلند، کرواسی و اسپانیا به طور کلی نظامیانشان را از افغانستان خارج کردند. کشورهای هلند و اتریش هم خروج نظامیانشان را از افغانستان آغاز کردند. سربازان پرتغالی هم که در فرودگاه کابل مستقر بودند، تا یک هفته آینده افغانستان را ترک می‌کنند. دولت استرالیا هم یکی از کشورهایی بود که بلافاصله پس از تهاجم آمریکا به افغانستان نیرو اعزام کرد. البته جنایات نظامیان استرالیایی در افغانستان آنقدر فجیع بود که در ماه‌های اخیر به دلیل کشته شدن 39 غیر نظامی افغان توسط نظامیان استرالیایی، دولت استرالیا رسما عذرخواهی کرد. اکنون استرالیا امروز اعلام کرد تا 3 روز دیگر و با خروج آخرین نظامیانش از افغانستان، سفارت خود را هم در کابل تعطیل می‌کند. آلمانیا هم که بیشترین نیرو را پس از آمریکایی‌ها در افغانستان دارند، در هفته‌های اخیر کلید یک پایگاه نظامی را در شمال افغانستان به نظامیان افغان تحویل دادند. آمریکایی‌ها و کشورهای عضو ناتو یکی پس از دیگری روند خروج نظامیان خود را از افغانستان تکمیل می‌کنند. اما جنگی که آنها آغاز کردند، اکنون میراثی برای مردم افغانستان شده است. هم اکنون در هر شبانه روز نقاط مختلفی در این کشور بین طالبان و نظامیان دولت افغانستان همچنان دست به دست می‌شود.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. از دانشنامان در پایین مجموعه خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بسته شدن کامل مرز مشترک قرغیزستان با تاجیکستان، اعلام اسامی نامزدهای تصدیق صلاحیت شده انتخابات رئیس جمهوری ایران و بازداشت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر میباشیم. خداوند یار و نگهدار شما.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.